ساعت 3 عصر، اینجا رادیو فرداست. سخنگوی کاخ سفید میگوید قرارداد با بوئینگ نتیجه انجام تعهدات ایران طبق برجام است. ده‌ها هزار نفر در تشییع جنازه خواننده پاکستانی که به دست طالبان به قتل رسید شرکت کردند. همه پرسی در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا آغاز شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایران ایر نتیجه انجام تعهدات تهران طبق برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه افزود که به دنبال از کار انداختن نیروگاه تولید پلوتونیوم از چرخه خارج ساختن هزاران سانتریفیوژ، کاهش ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده به میزان 98%، ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل کرد. به اضافه کرد که پس از این مراحل مجوز انجام توافق با بوئینگ صادر شده است. جاش ارنست در این حال گفت به دلیل برنامه‌های موشک‌های دوربرد ایران برخی تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند و بنابر شرایط تشدید هم خواهد شد. ایران می‌گوید برنامه موشکیش ناقض قطعنامه‌ها نیست. شرکت بوئینگ روز سه‌شنبه از تایید توافق فروش هواپیمای مسافربری به ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد. ده ها هزار نفر در تشییع جنازه امجد صبری، خواننده پاکستانی که روز چهارشنبه به ضرب گلوله طالبان به قتل رسید، شرکت کردند. خودروی امجد صبری روز چهارشنبه در شهر کراچی هدف حمله دو موتورسوار قرار گرفت. در نتیجه این حمله، آقای صبری به ضرب گلوله کشته و برادرش مجروح شد. گروه طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اتهام آقای صبری را کفرگویی اعلام کرد. امجد صبری و پدرش غلام فرید صبری خوانندگان مشهور سبک قوالی بودند که ریشه در صوفیگری و عرفان اسلامی دارد. شبه نظامیان افرادگرا پیش از این بارها صوفیان و عبادتگاه‌های آنها در پاکستان را هدف حملات خود قرار دادند. خبر دیگری که همه پرسی در مورد خروج یا باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا آغاز شده است. نظرسنجی‌ها تا آخرین ساعات پیش از رأی‌گیری نشان می‌دهند که میزان حمایت طرفداران و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیار نزدیک است. رهبران کشورهای بزرگ صنعتی از جمله آمریکا و ژاپن به مردم بریتانیا توصیه کردند تا رأی به ماندن در اتحادیه اروپا بدهند. حدود 46 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی دادند هستند. بر روی برگه رأی نوشته شده آیا می‌خواهید پادشاهی متحد بریتانیا همچنان عضو اتحادیه اروپا بماند یا اتحادیه اروپا را ترک کند؟ رؤسای دادگستری استان‌های آذربایجان شرقی و خوزستان از دستگیری چند گروه به تعبیر آنها جاسوس و خرابکار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حکمت علی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی روز چهارشنبه اعلام کرد یک تیم 6 نفره موسوم به گامو در این استان دستگیر شدند. آقای مظفری گفت اتهام‌های این افراد رساندن اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی به کسانی است که او دشمنان نظام توصیف کرد. همزمان فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری خوزستان نیز از کشته و دستگیر شدگان اعضای چند تیم خبر داد که به گفته او از نقاط مرزی وارد خوزستان شده بودند و قصد داشتند عملیات خرابکارانه انجام بدهند. محمود علوی وزیر اطلاعات و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این هفته از کشف و خونسازی چند عملیات انفجاری و انتحاری در کشور از سوی گروه‌های به توصیف آنها تکفیری و وهابی خبر داده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه حکومت اسلامی یا داعش و همچنین از گروه القاعده به عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. و ما سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برای اجلاس 2 روزه در تاشکند پایتخت ازبکستان گرده هم آمدند. کرملین اعلام کرده که بررسی عضویت ایران در این سازمان از موضوعات مورد بحث خواهد بود. ایران از سال 1387 خواستار عضویت دائم در سازمان همکاری‌های شانگهای است، اما به گفته منابع دیپلماتیک این درخواست تاکنون رسما بررسی نشده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که امسال در ازبکستان برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. سال گذشته که روسیه میزبان این اجلاس بود، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آن حضور یافت. ایران عضو ناظر این سازمان به شمار می‌رود. و هر چند سال هاست درخواست عضویت دائم کرده، اما چند سال پیش به آیین نامه سازمان همکاری های شانگهای مفاد اضافه شد که کشورهای تحت تحریم شورای امنیت نمی توانند عضو دائم این سازمان شوند. پس از لغو تحریم ها، کشورهای عضو همواره از حمایت خود از عضویت دائم ایران خبر داده اند. اما روزنامه روسی کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت تاکنون درخواست ایران به طور جدی بررسی نشده. در این حال یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، چهارشنبه به خبرنگاران گفت مسئله ارتقای موقعیت ایران در سازمان همکاری های شانگهای از جمله مواردی است که پشت درهای بسته در تاشکند بررسی خواهد شد. وی افزود با رهایی ایران از فشار تحریم های سازمان ملل، روسیه معتقد است مانعی برای پذیرفتن عضویت کامل و نهایی این کشور وجود ندارد. سرگی لوزیانین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای به نفع این کشور و سایر اعضاست.
Она интересна странам Азии, потому что она носит комплексный характер, поскольку это не военный блок.
این سازمان برای کشورهای آسیایی جذاب است، زیرا تنها نهادی است که حالت مجموعه‌ای دارد و صرفاً بلوک نظامی یا اتحاد اقتصادی نیست. عضویت ایران در این سازمان به افزایش قدرت منطقه‌ای این کشور کمک خواهد کرد. از سوی دیگر روسیه نیاز به عضویت دائم ایران دارد، زیرا امیدوار است به کمک این کشور بتواند نفوذ چین در این سازمان را تعدیل کند. ناگفته نماند که روسیه و چین در مقابل سایر جهان شریکند، اما بین خود سرسختانه رقابت دارند. در حالی که چین نیز پیشتر تمایل چندانی به عضویت ایران نداشت، اکنون که تهدید افرادگرایی اسلامی رو به رشد نهاده، پس از پایان مناقشه ایران با غرب از عضویت این کشور حمایت خواهد کرد.
نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای چهارشنبه اسنادی را که قرار است به امضای سران این کشورها برسد هماهنگ کردند. مهمترین این اسناد عبارتند از بیانیه به مناسبت 15مین سالگرد تأسیس این سازمان که حاوی ارزیابی های رویکرد گذشته و دورنمای آینده آن است و همچنین برنامه اقدامات مشترک برای 5 سال آتی. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری چینی شینهوا، سازمان هم کاری های شانگهای را دارای اعتبار در منطقه و جهان دانست و گفت
я не скажу, что мы добивались каких-то фантастических результатов
отличается. نمی‌توان گفت که ما به نتایجی باور نکردنی رسیده‌ایم و یا اقدامی بی‌نظیر انجام داده‌ایم، اما در منطقه از این سازمان استقبال فراوان شده و بسیاری از کشورها از آمادگی خود برای پیوستن به آن خبر دادند. اوضاع بین‌المللی دشوار است و پیوستن کشورها با رویکردها و نظرات متفاوت درباره مسائل بین‌المللی هر چند این مسائل را حل نمی‌کند، اما شرایط حل و فصل آن را فراهم می‌کند.
روسیه، چین، قزاقستان، قرقزستان و تاجیکستان در سالهای 96-97 میلادی با امضای توافق نظامی مبانی سازمان همکاری های شانگهای را پایه‌ریزی کردند. اما تاریخ رسمی تأسیس این سازمان به سال 2001 باز می‌گردد که ازبکستان نیز عضو آن شد. سال گذشته روال پیوستن هند و پاکستان به این سازمان آغاز شد. در حال حاضر این دو کشور در کنار ایران، پاکستان و مغولستان عضو ناظر هستند. اهداف اصلی سازمان همکاری های شانگهای مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی اعلام شده. اما در چهارچوب آن همکاری های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز دنبال می شود. در این حال گزارش ها هاکیست اعضای این سازمان همچنان ترجیح می دهند مسائل بین خود را بر پایه روابط دو جانبه حل کنند. به ویژه که با تشدید رقابت ها بین روسیه و چین در سازمان همکاری های شانگهای دو دستگی پیش آمده. آن رئیسک، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
4 روز پس از آنکه آیت الله خامنه ای با لحنی سرزنش‌آمیز خواستار تقویت انقلابی‌گری در دانشگاه‌های ایران شد، روز چهارشنبه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها گفت که با اجبار نمی‌توان دانشگاه‌ها را انقلابی کرد. آقای روحانی افسود چرا ما به دانشگاه‌ها اعتماد نمی‌کنیم؟ بعد می‌خواهیم دانشگاه به ما اعتماد کند؟ مرتاد قاسم‌فر در مصاحبه‌ای با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیده که آیا منظور آقای روحانی پاسخگویی به سخنان آیت الله خامنه‌ای است یا در ادامه و مکمل آقای خامنه‌ای این اظهارات را بیان کرده. پاسخ رضا علیجانی:
آقای روحانی در دو محور نظراتی رو گفته که به آقای خامنه‌ای در تعارض هست. در محور خارجیش آقای خامنه‌ای خوب در روزهای اخیر مرتب میگه که علیه برجام به نوعی کارشکنه‌های آمریکا بحث میکنه و به هر حال موضع تهاجمی داره. آقای روحانی در این سخنرانی میگه باید از جیب مردم شعار ندیم، از جیب خودمون شعار بدیم، باید تمایل اکثریت رو در نظر بگیریم. صلح امام حسن رو مثال میزنه، از شجاعت امام حسن یاد میکنه و همچنین از اینکه بعد از صلح حدیبیه مردم به پیامبر برخی اعتراض میکردن ولی چون اون مسیر رو ادامه میده. خب این یه نوع دفاع از برجام هست و اینکه نباید خط سیاسی دیگه‌ای بر کشور حاکم باشه. محور دوم هم در رابطه با سیاست داخلیه که ایشون از عدم اجبار و اینکه دین رو و مسائل رو نمیشه به زور به باوران برای مردم صحبت میکنه، از اینکه به هر حال فضای دانشگاه‌ها رو نباید امنیتی باش برخورد کرد. ما در این دو محور وقتی میبینیم که به هر حال تعارض وجود داره، این نشون میده که علنی کردن این تعارض بیانگر این هست که در بالا به بن‌بست رسیده. چند روز پیش آقای حسام الدین آشنا در صحبتی که خطاب به آقای جابر انصاری توییت کرده بودن از قلب خسته تدبیر یاد کرده بودن.
با توجه به اینکه آقای روحانی عملاً در حوزه‌های مختلفی که نگاه‌های متفاوتی با آقای خامنه‌ای داره کاری از پیش نبرده تا به حال، آیا بیشتر آقای روحانی سعی می‌کنه با این صحبت‌ها، با خریدن زمان، رای دهندگان رو دست کم راضی نگه داره تا انتخابات دور بعد؟
این هم میتونه، حالا چون نیت خوانی دقیق نمیشه کرد، میتونه هم نیتی باشه و هم به هر حال به صورت خود به خودی پیش آمده باشه. به هر حال در سطوح فوقانی سیاست در ایران این کشمکش بین دو رویکرد وجود داره، رویکردی که در بیت قدرت و آقای خامنه‌ای هست و نیروهای نظامی امنیتی پیرامونشون و به هر حال دولت و بخشی از جامعه مدنی که سیاست دیگری رو معتقدند و این تناب کشی خب به هر حال با توجه به قدرت برتری که بیت داره به نفع بیت پیش میره، ولی به هر حال این طرف هم امکاناتی داره، بودجه کشور دستش هست، وزارتخونه‌ها هست، به هر حال این تناب کشی ادامه داره ولی متاسفانه قدرت برتر از اون طرف هست. من فکر میکنم این ناشی از پیچیدگی سیاست در ایران باشه و این چالش قطعا همونطور که شما اشاره کردین در سال آینده و تا انتخابات 96 به شکل شدیدتری هم ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای علی جانی، با توجه به اینکه همونطور که شما گفتید این تناب کشی سیاسی به نفع دولت پیش نرفته و همیشه دست بالا رو جناب مقابل یا جنابی که در کنار خامنه‌ای هستن داشته، از طرفی وزارتخانه‌های کابینه آقای روحانی تا به حال موفقیت چشمگیری در تغییر این وضعیت نداشتن. به طور مشخص در حوزه مثلا وزارت ارشاد ما شاهد این موضوع هستیم بارها و همینطور حوزه‌های دیگر. چه سودی می‌بره آقای روحانی از بیان این گونه صحبت‌ها و چه نفعی داره برای جامعه مدنی ایران؟
اولین نتیجه شده از هر نیتی آقای روحانی داره این که یه مقدار فضا سازی میکنه و فضا باز میشه که این نظرات هم در باد حرکت آقای روحانی قابل طرح باشه در رسانه ها، در مطبوعات، در فضای عمومی. و این که اینطوری نیست که مثلا حرف اول و آخر رو یک نفر در کشور رو باید بزنه، علاوه این که یک چتر حمایتی برای برخی از وزرا و اقداماتشون فراهم میشه علیرغم مقاومت هایی که هست. به هر حال اتفاقاتی هم میفته علیرغم این که ما میبینیم جناح مقابل خب به شدت مقابله میکنه، ولی اون ریتمی که در دولت 8 ساله احمدی نژاد به سمت تخریب بود یه جاهایی متوقف شده یا کند شده. اما این واقعیتی است جاهایی که سیاست دولت با سیاست بیت همسو هست خب کارها پیش میره، ولی در جاهای دیگه این مقاومت ها به حال بر پیچیدگی های وضعیت ایران اشاره داره. به حال یک تمایلی دیده میشه در نیروهای پیرامون بیت که دولت روحانی دولت یک دوره ای باشه، هرچند آقای خامنه‌ای هنوز موضع چندان روشنی روی یک دوره شدن بیت ازش مشاهده نشده.
تحلیل رضا علیجانی را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مرداد قاسم‌فر.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مردمی در قبار، قباری که بادهای جنوبی از 8 میلیون هکتار بیابان عراق با خود آوردند.
محاسبه کردیم که با توجه به سطح آلودگی که مردم کشور ما مواجه هستند، حدود 14% مرگ ناشی از سکته مغزی میتونه منتسب بشه به مواجهه به این آلودگی هوا.
گرما بود، گرد و خاکم اضافه شد.
اگه آلودگی هوا وجود نداشت، سطوح خیلی پایینی وجود داشت، میتونستیم جلوی 14% مرگ ناشی از سکته مغزی رو تو ایران بگیریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. در ادامه میتونید از موسیقی رادیو فردا لذت ببرید.